سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شمارش آرا در ایالات سرنوشت ساز امریکا ادامه دارد و تا هنوز معلوم نیست که برنده این انتخابات کیست. معاون اول رئیس جمهور افغانستان بر کناری پلیس های متهم به سهل‌انگاری در جلوگیری از حمله به پانتون کابل را به معنی خوانده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آنها نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با سلام، در آغاز سرخط خبرها. حکومت افغانستان از اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان در مورد صلح افغانستان استقبال کرد. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید حملات در افغانستان در 3 ماه اخیر بیشتر شده است و نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا هنوز هم نامعلوم است. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان از اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان در مورد صلح افغانستان استقبال کرد. وزارت خارجه افغانستان گفته است تقاضای شرکای بین المللی برای کاهش خشونت و آتش بس فوری مذاکرات صلح را تقویه می کند و چانس صلح را بیشتر می سازد. وزارت خارجه امروز در یک اعلامیه گفته است یک نتیجه مذاکرات صلح که در آن نظام جمهوری و حقوق مردم افغانستان حفظ شود برای همه منبع خرسندی خواهد بود. یک روز قبل از این اتحادیه اروپا و پاکستان در بروکسل اعلامیه مشترک نشر نمودند که در آن پیشرفت‌های اخیر در راه صلح افغانستان ستایش شده و آتش بس بشری تقاضا می شود. آنها گفتند پیشرفت در صلح به طرف های افغان، طالبان و دولت مربوط می باشد. اما تاکید شده است صلح باید تامین شود که در آن حفظ حقوق بشری، اقتصاد، آزادی های مدنی و نهادهای دموکراتیک یقینی شود. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می گوید حملات در افغانستان در 3 ماه اخیر در مقایسه با 3 ماه قبل آن روزانه در حدود 50% افزایش یافته است. سیگار در گزارشی که امروز نشر نموده نوشته است قوای امنیتی افغانستان در 3 ماه اخیر 1111 عملیات زمینی را انجام دادند که در مقایسه با همین مهلت در سال گذشته 2 برابر می باشد. به اساس این گزارش طالبان برای ضعیف ساختن قوای امنیتی دولت جنگ ها را دوام دادند، ولی سیگار از قول وزارت دفاع امریکا نوشته که سطح خشونت ها در حد حفظ شده که در موافقت صلح بین امریکا و طالبان یادآوری شده است. در گزارش همچنان گفته می شود طالبان به خاطر حملات را بیشتر ساختند که قوای امریکایی را برای بیرون رفتن از این کشور تشویق نمایند و بعد از خروج قوای خارجی شرایط را به نفع خود بسازند. به نوشته سیگار در 3 ماه اخیر تعداد تلفات ملکی در افغانستان 876 نفر درج شده و 1685 نفر دیگر زخمی شدند که در مقایسه با 3 ماه قبلی اپریل تا جون 43% بیشتر می باشد. در مرکز ولایت لوگر پل علم امروز صبح 2 حادثه رخ داد که 1 پلیس در آن کشته شده و 3 نفر دیگر زخمی شدند. دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر میگوید در حادثه اول بر یک موتر رنجر در داخل شهر فایر شد که در آن به پلیس تلفات وارد گردید.
در حوزه اول شهر پل علم بر موتر رنجر فایر شد که 1 پلیس کشته شده و 1 تن دیگر سطحی زخم برداشته.
مسئولیت این حملات را تا حال کسی به عهده نگرفته، ولی طالبان در اطراف شهر فعال می باشند. با گذشت 1 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا هنوز هم برنده این انتخابات روشن نشده و شمارش آرا در برخی ایالت‌های کلیدی همچنان ادامه دارد. پس از تخمین دیروز برای برنده شدن جو بایدن نامزد حزب دموکرات در ایالت‌های میشیگان و ویسکانسین، موقف بایدن در حال حاضر قوی به نظر می رسد. با اخذ 16 رای انتخاباتی در میشیگان و 10 رای انتخاباتی در ویسکانسین، بایدن دموکرات 253 رای الکترول یا رای انتخاباتی را از آن خود کرده. دونالد ترامپ تا هنوز توانسته تنها 214 رای انتخاباتی را برنده شود. هر نامزد به خاطر برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید از مجموع 538 رأی انتخاباتی حداقل 270 رأی انتخاباتی را از آن خود کند. رئیس جمهور کوسوو هاشم تاجی که در جریان جنگ آزادی خواهی کشورش از سربیا در دهه 1990 رهبر شورشیان بود، بعد از تصدیق این مطلب که به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم شده است، از وظیفه استعفا کرد. تاجی امروز 5 نوامبر در پریستینا به خبرنگاران گفت منابع وی معلومات دادند که اتاق متخصصان کوسوو اتهام در این موارد را علیه او تصدیق نموده و او تعهد خود را که در صورت اعلام اتهام استعفا می‌دهد به جا می‌آورد. قبل از این رئیس سابق پارلمان کوسوو در محکمه جنایات جنگی در هاگ به اتهام رسمی جنایت ضد بشری روبرو شد. یاکوب کراسنیکی که در جنگ کوسوو رهبر چریکی ها بود، بعد از بازداشت به هاگ فرستاده شد. سالنوالان جنایات جنگی در هاگ دیروز 4 نوامبر به کمک پلیس محلی یاکوب را توقیف کردند. او متهم است که در جنگ های سالهای 1998 و 1999 به جنایات جنگی دست زده است. و مقامات بلاروس بررسی دوسیه های دو مدیر شبکه مشهور تلگرام این کشور را آغاز کردند. این چنل به نام نکستا لایف اعتراضات بعد از انتخابات را به نشر می‌رساند. کمیته تحقیق بلاروس استیون پوتسیلا و رومان پراتاسویچ را به ایجاد هرج و مرج، تخریب نظم عامه و ترغیب نفرت انگیزی متهم کرد.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شمارش آرا در ایالات کلیدی امریکا ادامه دارد و تا هنوز معلوم نیست که برنده این انتخابات کیست، دونالد ترامپ یا جو بایدن. مردم افغانستان از انتخابات امریکا چه انتظار دارند؟
انتخابات امریکا و انتخاب یک رئیس جمهور مشخص میکنه که این مذاکرات را به کدام طرف سوق میده.
گزارش هم داریم در مورد این که معاون اول رئیس جمهور افغانستان بر کناری پلیس های متهم به سهل‌انگاری در جلوگیری از حمله به پانتون کابل را بی‌معنی خوانده. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
افلاق پس پیش از حتماً با هم مصادرت میکنن، اگر مواد خوراکی میگیرن بردوشان یک اندازه بگیرن، اگر تشویق میکنن افلاق خود یک توفه برشان میگیرن بردوش بگیرد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
یک روز میخواستم چکر بریم بیرو بریم، دیگر دلم نمیخواست که برم. باز زمون چک رفتیم، یکم جگر خون شدیم. اون چیزی که دلم بود اونم تو واقع پیدا شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، در حالی که شمارش آرا در ایالات سرنوشت ساز آمریکا ادامه دارد، تنش‌ها در این کشور بالا گرفته. تا هنوز معلوم نیست که برنده این انتخابات کیست، دونالد ترامپ یا جو بایدن رقیب وی از حزب دموکرات. برای پیروزی هر نامزد در این انتخابات به 270 رای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی نیاز است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات تا اوایل امروز پنجشنبه نسبت به رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا پیشتاز است. اما تا هنوز نتایج نهایی معلوم نیست. به اساس گزارش ها بایدن در ایالت های میشیگان و ویسکانسن به پیروزی دست یافته. هر نامزد ریاست جمهوری امریکا که بتواند 250 الکترال کالج را به دست بیاورد برنده اعلام می شود. در این حال شمارش آرا در جریان شب گذشته در ایالت های اریزونا، جورجیا و پنسیلوانیا ادامه داشت. ایالت نوادا دیروز اعلام کرد که شمارش آرا در آنجا تا امروز پنجشنبه متوقف شده، اما دلیلش مشخص نیست. اگر جو بایدن اکثر آرای ایالت‌های نوادا و اریزونا را به دست آورد، تعداد 270 الکترال کالج مورد نیاز را تکمیل خواهد کرد تا به قصر سفید رای یابد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بدون ارائه شواهد تاکید کرده که در رای دهی و شمارش آرا در این ایالت ها مشکلات وجود داشته است. جمهوری خواهان به خاطر رایدهی و شمارش آرا در این ایالت ها اقامه دعوا ترتیب دادند. همزمان طرفداران خشمگین رئیس جمهور دونالد ترامپ در دیترویت و فینیکس در برابر مراکز انتخاباتی اعتراض کردند. همچنان هزاران تن از معترضان ضد ترامپ در شهرهای مختلف ایالات متحده به سرک ها برآمده و از کارکنان انتخاباتی خواستند تا شمارش آرای ایالات ها را تکمیل کنند که برنده انتخابات را مشخص می کند. هنوز مشخص نیست که برنده قطعی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کیست؟ دونالد ترامپ 74 ساله رئیس جمهور فعلی یا جو بایدن 77 ساله لقب دموکرات او. هر دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 4 سال است. پیروز انتخابات معمولا در ماه جنوری مراسم تعلیف را به جا می آورد.
در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که شمارش آرا در ایالات سرنوشت ساز آمریکا ادامه دارد و تا اکنون معلوم نیست که کدام نامزد در این انتخابات برنده شده. نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روی روند جاری صلح در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ در این مورد همکارم فرشته‌نگاه نظر نیلوفر سخی استاد پوهنتون جورج واشنگتن و کارشناس حل منازعات را پرسیده و نخست از وی پرسیده است که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روی پروسه جاری صلح افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
پروسه صلح‌سازی افغانستان یک پروسه سیاسی است و زیادتر در اینجا به این عقیده هستن، خصوصا کمپ دموکرات ها به این عقیده هستن که این یکی از وعده های انتخاباتی آقای ترامپ بود که نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کنن و به جنگ ختام بدن. آقای ترامپ اگه برنده شود این پروسه تو جریان میافه، به می حالت شاید کم زر ضعیفتر شود، اما به خاطر که خروج مسئولانه را اینا بسیار تاکید کردن، به خاطر همو صحبت که اینا درباره خروج مسئولانه دارن، این پروسه را اینا پیش میبرن و بالاخره یک قراردادی هم با طالب و افغانستان کوشش میکنن به وجود بیاین میانشون و این را بمی روند بمی منوال کسی را پیش میبرن و شاید هم با پاکستان یک قرارداد به هر صورت امضا کنند. نظر من است اگر آقای ترامپ برنده شد.
اگر اردو نامزد ریاست جمهوری آمریکا همون طوری که شما هم گفتین روی خاتمه جنگ طولانی کشورشان در افغانستان تاکید ورزیدن در مبارزات انتخاباتی، رئیس جمهور جدید آمریکا خواه ترامپ باشه یا بایدن با چی چالش های در افغانستان روبرو خواهد شد؟
اگر آقای بایدن شود، من به یقینه هستم که پروسه دوامدار نخواهد بود. نیروهای امنیتی در افغانستان میمانه تا یک چند وقت دیگه، به زودی نمیکشونه، بخاطر وجودی که آقای ترامپ میخواد که نیروهای نظامی زودتر بیرون شوند، بخاطر که بعده انتخاباتی بود، حتی پیش از کریسمس گفته که باید بیرون شوند، خروج نیروهای آمریکایی صورت بگیره. اما با آمدن آقای بایدن فکر میکنم که این پروسه دوامدار نخواهد بود و چالش هایی که وجود داره ایست که امرای جنگ در افغانستان چقسم پیش می آید آقای بایدن، یا خصوصا آقای بایدن وقتی اگر تحلیل ما اگر این پروسه دوام نکنه، پس جنگ افغانستان چقسم می تانم که مسئولانه به ختم برسه.
خانم سخی، با در نظر داشته ازدیاد سطح خشونت ها در افغانستان، بایی که دانشگاه کابل هدف حمله قرار گرفت، در 4 سال آینده شما وضعیت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ در صورتی که صحبت از خروج نیروها میشه، چی مسئولانه یعنی این پروسه به کندی انجام شوه یا ای که ترامپ گفته تا کریسمس امسال، شما وضعیت چگونه بررسی میکنین؟
ببینید، من دو سناریو را میدونم، سناریوی بد و سناریوی خوب. سناریوی بد ایسته که نیروها بیرون میشن به اون وقتی که آقای ترامپ یادارشان پلانگذاری کردن، نیروهای آمریکایی بیرون میشه و اگر پروسه صلح یک قرارداد میان طالب و دولت و حتی پاکستان ایجاد نکرد، جنگ جمهور پیدا میکنه، فیز میشه و به یک جنگ داخلی هم تبدیل میشه اگر این پروسه به جای نرسه. سیناریوی خوب ایست که همطور گفتم که این پروسه یک قرارداد معایده را میان طالب و دولت افغانستان به وجود داره، یک قراردادی هم همزمان هم را با پاکستان امضا برساند و جامعه بین المللی هم نظارت کننده تطبیق از او قرارداد باشد، که او قرارداد در شکل سازی دولت در ریفرم امنیت و کار زیادتر تمرکز کنه او معایده قرارداد، که او باز خودش عامل از این میشه که جامعه بین المللی دست از سر افغانستان دست از ندارن، یعنی کمک های جریان پیدا میکنن، کمک های خود جاری بانن و حمایت سیاسی و حمایت اقتصادی در افغانستان داشته باشن و این حداقل افغانستان هم میتونه به یک مسیر خوبتری ببره.
مصاحبه همکارم فرشته نگاه را با نیلوفر سخی استاد پوهنتون جورج واشنگتن و کارشناس حل منازعات در مورد تأثیرات نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر روند صلح افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. در حالی که شمارش آرا در ایالات کلیدی آمریکا ادامه دارد، مردم افغانستان از نتایج این انتخابات چه انتظار دارند؟
زکی سروری هستم، باشنده ولایت پروان. افغانستان از جمله کشورهایی است که همیشه تاثیرپذیر بوده از سیاست‌های آمریکا، چی در بُعد اقتصاد و چی در بحث ناتو و کمک‌های نظامی. مذاکرات صلحی که در دوحه جریان داره و به پیش برده میشه، یکی از طرف‌های مشخص کننده این مذاکرات آمریکا هست و مطمئناً انتخابات آمریکا و انتخاب یک رئیس جمهور مشخص میکنه که این مذاکرات را کدام طرف سوق میده. انتخابات امریکا سرنوشت کشورهای مثل افغانستان هم تعیین میکنه.
هم حکومت افغانستان، هم گروه طالبان و هم مردم افغانستان فقط چشم به نتایج انتخابات امریکا دوختند، چون استراتژی و برنامه ایالات متحده امریکا قطعا بر روند صلح افغانستان اثرگذار است.
سمعی مسایب هستم، دانشجوی سال سوم پنتون هرات. اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تیر شود و اینجا مذاکرات به می قسم ادامه داشته باشه به نتیجه نرسند، موضوع کم رنگ تر میشه. به خاطر حال موضوع که منفعت شخصی خودشان در میان است، موضوع رو جدی گرفتن و تلاش میکنن. بعد از اون شاید هیچ تلاش صورت نگیره و جنگ هم تو ادامه داشته باشه.
سعید عمران سیاد هستم، یکی از باشنده‌های شهر مزار شریف. انتخابات در آمریکا تاثیر مستقیم به وضع داخلی افغانستان داره. یکی از تاثیرهای مهمی که انتخابات میتونه داشته باشه تاثیر بالای گفتگوهای صلح است که در دوحه جریان داره و دوما تاثیر بالای خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور غنی، بر کناری 13 پلیس متهم به سهل‌انگاری در رابطه به حمله به پوهنتون کابل را به معنی خواند، دستور آزادی آنها را صادر کرد. روز دوشنبه در اثر حمله 3 مهاجم انتحاری بر پوهنتون کابل حداقل 22 محصل کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. وزارت امور داخلی افغانستان دیروز 13 تن به شمول آمر حوزه 3 امنیتی، مدیر جنایی و قماندان توله پوهنتون کابل را از وظایفشان برکنار و به سهل‌انگاری متهم کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حمید حکیمی از کابل می‌شنوید.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، فرمان رهایی 13 منصوب پلیس را که به اتهام غفلت وظیفوی از سوی وزارت داخله به سرانوالی معرفی شده بودند، صادر کرد. آقای صالح به روز پنجشنبه در صفحه فیسبوکش نوشته است: تحقیقات در مورد اینکه کیها نتوانستن از فاجعه پوهنتون کابل جلوگیری کنند تکمیل نگردیده است. توقیف 13 سرباز گمنام پلیس زیر نام غفلت وظیفوی به معناست و امر کردم که آنها با عزت رها گردند. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان افسوده که هنوز وقت است تا قضاوت صورت گیرد که در این مورد خاص غفلت وظیفوی چیست. رضوان مراد، مسئول دفتر مطبوعاتی معاون نخست ریاست جمهوری، به رادیو آزادی میگوید حکومت در تلاش ریشه‌یابی این غفلت‌های وظیفوی است و به همین دلیل بازداشت برخی منصوبان پلیس پیش از وقت یک اقدام بی‌نتیجه است.
باید ریشه اصلی معلوم شود، مسئول اصلی باید پاسخگو باشه، ارگانی که فکر میشه یا اطلاعات و معلومات استخباراتی را نشان بده که غفلت وظیفوی کرده، امو باید مجازات شود، نه که چند سرباز بینام که سربازا باید چه شود آزاد شود. ای به می خاطر معاون صاحب هدایتش است که باید ریشه زی معلوم شود که کی غفلت وظیفوی کرده.
وزارت داخله افغانستان به روز چهارشنبه اعلام کرد که به شمول آمری حوزه سوم امنیتی، مدیر جنایی این حوزه و فرمانده طلعه پوهنتون کابل 13 تن از منصوبان پلیس به دلیل ناکامی در جلوگیری از حمله بر پوهنتون کابل، عدم تطبیق پلان امنیتی و غفلت وظیفوی از وظیفه برکنار و به سارنوالی معرفی شدند. پیش از این نیز وزارت داخله افغانستان پس از برخی رویدادها مسئولان امنیتی و مسئولان پلیس ساحه را از وظیفه سبکدوش کرده بود که آگاهان نظامی آن را فرار از مسئولیت عنوان میکنند. این آگاهان نظامی میگویند که در روند بررسی این گونه رویدادها باید تمام اصول رعایت شوند. عبدالباری عارض یکی از این آگاهان نظامی میگوید این رویداد تنها به غفلت وظیفوی مسئولان امنیتی حوزه سوم امنیتی محدود نمی شود.
این 13 نفری که از حوزه سه بودند بسیار با عجله بازداشت شدند و بسیار با عجله به سرانوالی معرفی شدند. هنوز این قضیه بررسی نشده. به دقت ابعاد قضیه بسیار فراتر از حوزه سه است که مسئولین حوزه سه را مسئول دانستند.
وزارت داخله افغانستان پس از آن از برکناری و معرفی 13 منصوب پلیس حوزه سوم امنیتی کابل به سرانوالی خبر داد که راهپیمایان دیروز در مقابل دروازه پوهنتون کابل خواستار مجازات افرادی شدند که در جلوگیری از این حمله ناکام بودند. حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئولین حمله می داند، ادعای که این گروه آن را رد می کند. پس از رویداد حمله بر پوهنتون کابل، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور غنی این رویداد را ناکامی استخباراتی نهادهای امنیتی عنوان کرد.
لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست به مناسبت مسئولیت غذایی در کابل گفت که 44.66% مردم افغانستان که تعداد آنها به 13 میلیون تن میرسد مسئولیت غذایی ندارند. در این حال سرپرست وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که آنها تلاش میکنند این کشور در 5 سال آینده در زمینه غذا به خودکفایی برسد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه 3 سال از اجندای ملی مسئولیت غذایی و تغذیه در افغانستان می‌گذرد، اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری می‌گوید که افغان‌ها با تهدید جدی نبود مسئولیت غذایی مواجه هستند. آقای دانش به مناسبت سومین سال تهیه اجندای ملی مسئولیت غذایی در کابل گفت که 70% مردم در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با گفته آقای دانش 9.6 میلیون تن از افرادی که زیر خط فقر قرار دارند در قرا و قصبات و 2.9 میلیون نفر دیگر آن در شهرها بود و باش دارند.
در افغانستان طبق ارقام رسمی که ادارات خود ما داره ما با خطر بسیار جدی مواجه هستیم. گفته شده که نزدیک به 13 میلیون نفر امنیت غذایی ندارند که 8 میلیون این 13 میلیون بسیار حاد به این معنی که نمیدانن که وعده بعدی غذاییشون چگونه فراهم میشه.
حکومت افغانستان در سال 1396 به کمک شماری از نهادهای جهانی برای خاتمه فقر در این کشور برنامه ملی مسئولیت غذایی را آغاز کرد. در آن هنگام تنها 39% شهروندان افغان زیر خط فقر قرار داشتند، اما حالا این رقم به 70% بالا رفته است. در همین حال انوارالحق هدی نامزد وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که چند سال آینده برای تهیه و تامین غذایی در این کشور بسیار مهم است. آقای احدی میگوید که در 5 سال آینده هزاران هکتار زمین که به دلیل ادامه جنگ ها در این کشور تخریب شده برای کشت آماده خواهند شد.
زفیلم دشکم خکاره دلیل نمیدم که او امام دعوز که موجودیت غزال لحاظا من در کمه مشکل
کنم. او میگوید در حال حاضر من دلیل واضح را نمیبینم که ما به علت نبود غذا با کدام مشکل جدی مواجه شده باشیم. در شهرهای افغانستان مواد غذایی مورد نیاز وجود دارد. اگر در کدام محل دور افتاده کدام مشکل به میان آید، از ذخایر دولتی برای رفع آن کار گرفته می شود. در این حال میری ایلن مکگروتری نماینده سازمان غذایی جهان در افغانستان گفته که برای رفع نبود غذا و یا هم نبود مسئولیت غذایی در این کشور باید همه متحدانه عمل کنند. گروتری افزوده است که سازمان ملل متحد همواره در این زمینه با افغانستان همکاری کرده و به کمکهایش در این مورد همچنان متحد است.
عربستان سعودی می گوید که محدودیت های قرارداد با کارگران خارجی را کاهش می دهد. مقامات این کشور گفتند که با وارد کردن اصلاحات در پالیسی کار و شغل و لغو نظام کفالت، شرایط کار و اقامت برای میلیون ها کارگر خارجی بهبود خواهد یافت. این اقدام بر زندگی کارگران افغان که در عربستان کار می کنند چه تأثیر دارد؟ مقیم نائب با سید جلال کریم، سفیر سابق افغانستان در عربستان سعودی، مصاحبه کرده و از او در مورد این تغییرات تازه پرسیده است.
تغییرات نو که در قانون عربستان آمده، طبعا که هر کسی که یا هر شرکتی که از خارج کسی را میاره، نظر به امو عقدی که امرایش امضا میکنه، اگر او به مدت 6 ماه میباشه یا 1 سال میباشه، امرایش میتونه کار کرده و در این مدت پیش از 1 سال هم اگر مثلا به اینشان اختلاف میشه، میتونه شرط جزایی را تطبیق کنه، چی از طرف کفیل باشه و چی از طرف خود شخص باشه. اگر اما میتونه که بدون موافقه کفیل از یک شرکت به دیگر شرکت بره و میتونه که بدون موافقه کفیل خودش به رخصتی خود بره خارج از عربستان بره و میتونه که اگر نمیخواد در عربستان زندگی کنه، همچنان از عربستان بدون موافقه کفیل میتونه که خارج شوه. و این یک قوانین است که امیر محمد بن سلمان در دیدگاه 2030 خود تغییرات جذری آورده.
همین اصلاحات که شما یاد کردین از اونا، هزاران تن کارگران افغان که در عربستان سعودی کار میکنه، چه تاثیر خواهد گذاشت؟
تاثیر بسیار خوبی داره. با این قانون جدید هر وقت که یک شخص با کفیل خود اتفاق نمیکنه، میتونه که پیش کفیل بره و بدون موافقش به یک جای دیگه کار پیدا کنه و زحمت بکشه و پول پیدا کنه و هر وقت که بخواین که پس به وطن بگردن بدون مشکلات میتونن برن و هر وقت که میتونن به رخصتی خود برن بدون مشکلات میتونن که برن. بله، تغییرات بسیار خوب است و به منفعت همه کارمندای افغان و غیر افغان است.
همی صرف اصلاحات به نام است، یعنی یک کارسازی است به خاطر ریاست دوروی کشورهای رو به انکشاف یا G20، و یکی که شما خود از نزدیک میبینین یک اصلاحات واقعی در اون سرزمین است. چگونه؟
فکر نکنم که از خاطر مسئله G20 بوده باشه. بله، این راستی اصلاحات اقتصادی بزرگ است و مبارزه با فساد، تغییر قوانین سرمایه گذاری و قوانین اعمال و بسیار قوانین دیگه در عربستان سعودی در این مدت 3 سال که ولی عهد عربستان امیر محمد بن سلمان آمده، بسیار تغییرات مثبتی آمده و فضای کاری تغییر کرده در میدان‌های هوایی، روی پلیس، روی دستگاه‌های حکومتی با کارمندا، با مردم بسیار بسیار تغییر کرده. فکر میکنم که بله، اصلاحات حقیقی است و در مدت یک سال آینده یعنی نتیجه دیر خود ببینن و این اصلاحات از ماه مارچ آینده یعنی تطبیق شروع میشه.
در مصاحبه همکارم مقیم نائب با سید جلال کریم، سفیر سابق افغانستان در عربستان سعودی، در مورد تغییرات تازه در مورد کار کارگران خارجی در آن کشور شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
ما هم زی مدرانای تلار سیم از گیر زی پستا خیلی دوازا بسیم، گستای نورک پیسا میره، قربا، مقور خیلی دوازا بسیم. لطفاً امیره در گوشه کماندانای امیر غزی برسون که خیلی دوازا بسیم. پستای نورک از کماندان امیه قلات است، پستای مقور و قرباخ از کماندان امیه غزنی است. این امی خیلی ظلمان قدیمو خیلی پیسا میره، سوتا میزنه، دام میزنه، لطفاً امیره. اگر در مربوط تیار کس میشه در گوشتان برسان. خدا حافظ.
این
جانب باز محمد ولد تاش مراد در ولایت تخار قری عبدال زیر ارتش است یک عریضه دادیم هیچ پرسان ما مردم نمیشه در خانوکا خانه به خانه میگردیم در 12 نفر بیوه و صغیر و یتیم گشتانده رئیس کمک عریضه دادیم هیچ کدام پرسان ما مردم کسی نمیکنه.
نام ما شاهین است از ولایت لوگر زنگ زدیم. یعنی ولایت لوگر رو به در زمین ساحه منطقه پتخاب شانه همی قطارا تیر میشه همی جنگ است همی دشمنی هست تیر میکنه همی تانگای حکومت میه یک رقم حال نه خانه را میمانه نه زمین رو بیده همی ساحه خب دشمن گیر کردیم دشمن دینالش ما خب غیر دشمن زده را یستیم این مردم خب کلیز بدر زمیندار هستن. آزادیتان تشکر.
امیدوار هستم که همین مشکل ما را به همین ریاست ترافیک شریک کنه که همین گپای دست راست و دست چپ است. بیشتر موتارهای بی اسناد که در افغانستان است همه دست چپ هستند. ما دست راست فابریکه شده گذار داریم در افغانستان موتارها همه دست چپ هستند. دست فیصد 80 فیصد موتارهای دست چپ هستند. من این گپ زودتر به شریک کنه که چه قسم گپ است.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
حکومت افغانستان از اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان در مورد صلح افغانستان استقبال کرد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید حملات در افغانستان در 3 ماه اخیر در مقایسه با 3 ماه قبل آن روزانه در حدود 50% افزایش یافته است. در مرکز ولایت لوگر پل علم امروز صبح دو حادثه رخ داد که یک پلیس در آن کشته شده و 3 نفر دیگر زخمی شدند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز هم روشن نیست و شمارش آرا در برخی ایالت‌های کلیدی دوام دارد. رئیس جمهور کوسوو هاشم تاچی که در جریان جنگ آزادی خواهی کشورش از سربیا در دهه 1990 رهبر شورشان بود، بعد از تصدیق این مطلب که به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم است، از وظیفه استعفا کرد.
تا لحظات بعد پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن در گزارش همکارم شاهپور ساور از هرات میشنوید که کارخانه در هرات از بوتل‌های پلاستیکی مشروبات غیر الکلی و انرژیزا پشم شیشه تولید میکند تا جلوه آلودگی محیط زیست را بگیرد.
بوتل‌های مشروبات غیر الکلی و انرژیزا پس از جمع‌آوری از سطح شهر به کارخانه بازیافت پلاستیک در شرک صنعتی ولایت هرات تخلیه می‌شود تا پس از شستشو و آسیاب شدن به پشم شیشه تبدیل شود. پشم شیشه به مانند پنبه است و در ساخت پوشاک، توشک، بالش، کمپل و در ساختمان‌سازی برای گرما و سرما در افغانستان استفاده می‌کنند. ظریف اسحاق‌زاده ارزش 1.5 میلیون دلار آمریکایی در کارخانه تولید پشم شیشه سرمایه گذاری کرده و با گذشت 5 سال کاروبارش رونق یافته.
روزانه ما انشاءالله 3000 کیلو تولید داریم که 30 تن اینا میشه و تناج اینا سابق این پشم شیشه از ایران و پاکستان میامد، علی انشاءالله که ما کارخانه را پال ساختیم 90% جلوگیری از اینا بشده انشاءالله.
در این کارخانه اکنون 300 تن کار می کنند. نجیب الله از کارگران این کارخانه می گوید که بارها برای پیدا کردن لقمنانی به طور قاچاقی به ایران رفته بود، اما حالا مجبور نیست چنین بکند.
از وقتی که من به این شرکت کار میکنم نسبتاً از وضعیت اقتصادی من خوب شده، دیگه ضرورت به این ندارم که دیگه به کشورهای بیگانه برم کار کنم.
بازار هرات در چنگ فروش پشم شیشه ساخت شرک صنعتی هرات است. نصر احمد محمدی یکی از فروشندگان:
تقریبا 6 سال میشه روند واردات از ایران متوقف شده به دلیل ای که پشم شیشه به خود شرک صنعتی و ایران تولید میشه و لحاظ کار و کیفیت هم از جنس ایرانی خیلی بهتر و مناسب‌تر هم از این شهروندان که استفاده میکنم راضی ام.
با رشد جمعیت، حجم بلند تولید زباله در هرات، نگرانی ها مبنی بر آلودگی محیط زیست را افزایش داده، اما نصیر احمد فضلی رئیس محیط زیست هرات به افزایش از سرمایه‌گذاری در بازیافت زباله خوشبین است.
در ولایت هرات روزانه بیشتر از 800 متریک تن زباله تولید میشه که از اون مقدار از 15 تا 15.5% از اون مواد پلاستیکی هست و ایجاد چنین کارخانه های میتونه تاثیرات مفیدی بر بازیافت زباله ها داشته باشه. جمع آوری مواد پلاستیکی که باعث آلودگی آب، خاک و هوا میشه در فابریکات میتونه تاثیرات مثبت داشته باشه.
تا 5 سال پیش زباله های پلاستیکی از هرات به پاکستان و ایران جهت بازیافت برده میشد، اما با گفته مسئولان حالا انتقال چنین زباله‌ها با فعالیت کارخانه‌های تولید پشم شیشه کاهش یافته. اما نصیر احمد فضلی می‌گوید که برای تبدیل شدن صدها هزار کیلوگرم زباله پلاستیکی به پشم شیشه در هرات به سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر
دفعه. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا کودکان ما با هم حسادت میکنن؟ رفتارهای والدین چی نقش در حسادت بین کودکان دارد؟ چه باید کرد تا کودکان ما با هم حسادت نکنن؟ و راه حل این مشکل چیست؟ این هفته روی همین موضوع حرف میزنیم. در آغاز پیرامون موضوع گزارش داریم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث میگیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، همراهی خواهد کرد. من جاوید فیضی هستم و این برنامه حقوق طفل را برایتان تقدیم میکنم. به باور روانشناسان، حسادت نوع احساس است که آهسته آهسته وارد زندگی کودکان می شود. این حسادت در مقابل دوستان، همصنفی ها، خواهر، برادر و حتی پدر و مادر شکل می گیرد. پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در مورد حسادت معلومات داده گفت:
حسادت در روانشناسی یک هیجان منفی است، یک احساس است که از کودکی در 80-85% اطفال دیده شده که با نزدیکترین افرادشان این حس داشتند. مثلا خواهر کوچک خود، برادر خود یا خواهر برادر بزرگ خود. و گفته میشه که هر قدر کودک بزرگ میشه، هر قدر کودک رشد میکنه، هر قدر کودک به خودکاوی میپردازه، به بلوغ میرسه، به مو اندازه حسادتش ازش دور میشه.
حسادت زمانی ایجاد می شود که والدین توجه زیاده به یکی از کودکانشان می داشته باشند و کودک دیگر را نادیده می گیرند. خانم نادیه که مادر چند فرزند است، از رفتارهای کودکانش یاد کرده می گوید که کودکانش همیشه با هم حسادت می کردن.
من صاحب 6 طفل.
همین طفلایتان بین خود حسادت می کردن؟
بله، همه یکی زدن، یکی دیگه خود لط می کردن، زیاد خشونت یکی دیگه خود می کردن. باز من می شاندمشان، می افتمی بیادر کلانت از احترام کن، به بیادرت، به خوارت احترام کن، به مادرت احترام کن، به پدرت احترام کن. یگان وقتی جگر مخون می کرد لط می کردم.
باز اکسل عملشان چی بود؟ پس اکسل عمل خوب می شدن؟
باز خوب می شدن، بسیار زیاد بازه که در بین دیگه خوب میشدن.
وسایلی که برشان میخریدی، مثلا مساویانه میخریدی یا به یکی میخریدی به یکی نه؟
والا به یکی که میخریدم به یکی نه، جنگ میکردن با بعد از دوباره میرفتم باز برردش یک رنگ میخریدم که باز جنگ نکنم.